کردیم جزء 3 هستیم آیه 44 از سوره آل عمران. ماجرای مریم و زکریا رو خداوند در آیات قبل نقل کرد. بعد تو این آیه 44 که الان میخوام تفسیر کنیم میگه ذالک من انباء الغیب، اینها از خبرهای غیبی بود که ما به تو وحی کردیم، نوحیه الیک. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، تو نزد آنها نبودی اونگاه که قلمهای خود را برای قرعه کشی میافکندند تا به وسیله قرعه معلوم بشه که کدوم یکی کفالت مریم رو به عهده بگیره. و نزد اونها نبود او وقتی که برای گرفتن سرپرستی مریم با هم کشمکش میکردن. ماجرا به این صورت بود که مادر مریم حامله بود، حضرت مریم تو شکم مادرش بود، مادر فکر کرد پسره، گفت خدای نذر میکنم که این پسر وقتی متولد شد، با اینکه سالهاست بچه دار نشدم، حالا که خدا این اولین بچه رو مددی، این نذر تو وقف مسجد الاقصا خادم مسجد بشه. وقتی زایید دید دختره، در این حال گفت من به خاطر تغییر شرایط از هدفم بر نمیگردم، هدفم بوده که فرزندم خادم مسجد بشه، همین دختر خادم مسجد. لای پارچه پیچیدش بردش مسجد الاقصا، تحویل حضرت زکریا داد. بعد در این که چون این مادر مریم زن با شخصیتی بود، دیدم که چه مادری، سالها بچه دار نشده، حالا که بچه دار شده تمام عمر بچهشو وقف مسجد کرده. گفتن خیلی خوب، این نوزاد کی سرپرستی کنه؟ او گفت من. سر این که یعنی متکفل این بچه کی باشه، سرپرست بچه کی باشه، کشمکش شد. گفتن قرعه میندازیم، چوبه های قرعه را که اقلام هم قلم، یعنی چوبه های قرعه را، قرعه در قالب چوبه هایی بوده، قرعه انداختن و قرعه به نام زکریا افتاد. ای پیغمبر، خبر از زکریا و مریم برات نقل کردیم، تو نبودی او زمانی که سر تکفل و سرپرستی مریم قرعه کشی کردن و با هم کشمکش میکردن. خب یا چه دستوری به ما میده، چه پیام بر ما داره؟ پیامش اینه که اول که انبیا از طرف خدا بر غیب آگاهن، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها غیب بود که به تو گفتیم. پس آیاتی که تو قرآن میگه لا یعلم الغیب الا هو، جز خدا کسی غیب رو نمیدونه، یعنی سرچشمه غیب خود خداست، اما معنیش اینه که خدا علم غیبش رو به کسی نمیده، اصل غیب مال خداست، اما خدا به هر که بخواد میده. آیات دیگه هم داریم، مثلا لا یظهر علی غیبه احدا، خداوند احدی رو بر غیبش آگاه نمیکند الا من ارتضى، مگه کسی که ازش راضی باشه، من رسول، از قبیل پیغمبر. یا ذالک من انباء الغیب، اینها خبر غیبو بتوزم. پس اون آیاتی که میگه لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کس غیب نمیدونه جز خدا، باید کنار ای آیه بذاریم که غیب خدا به اولیاش میده. پس جمعش اینه که اصل غیب مال خدا، اصل غیب مال خداست، اما خدا به هر کس بخواد میده. این یک مسئله. دومی که حکایت های قرآنی فقط از طریق وحی بر پیغمبر کشف میشه، قبلش نه در کتابی بود و نه در سینه ای. ذالک من انباء الغیب، یعنی خبرهای قرآن خبرهای دست اول، خبرهای ناب بی تحریفه، چون خود خدا نقل میکنه، نحنو نقصه، خدا میگه خودم دارم قصه شو برات نقل میکنم، قصه گو خداست و قصه هم قصه های حقیقت داریه، هیچ شایبه‌ای درش نیست، غیر این رمان هایی که انواع خیال بافی ها و حرف ها توشه. یکی از راه های حل اختلاف قرآن است، یقلون اقلام هم. درباره قرعه امام باقر علیه السلام فرمود اولین کسی که مورد قرعه قرار گرفت خود مریم بود و این قرعه کشی در زمان یتیمی آن حضرت بود. حدیثش در من لا یحضر جلد 3 صفحه 51 یا بهار جلد 14 392 که قرعه کشی کردن. که این نکته مهم میکنه اینه که یه گذشت از یه مادر این همه کرامت برای فرزند. مادر گذشت کرد، یعنی چیزی در راه خدا بدید. این مادر سالها بچه دار نمیشد، حالا که بچه دار شده بچه عزیزشو وقف خدا میکنه، وقت اولیاء خدا سر سرپرستی بچه رقابت دارن، قرعه کشی میکنه. و از این هم معلوم میشه باز بزرگان در قبول مسئولیت های مقدس با هم رقابت دارن، یعنی اون میگه به من بده، اون میگه به من بده. کما که امیرالمومنین سر اذان گفتن تقاضا که از رسول خدا که یا رسول الله اجازه بده ما اذان بگم، فرمود نه، همون بلالی که میگه بگه. یعنی معلوم میشه اذان گفتن مقامی است و اجری داره که حضرت علی چونه میزد که این مؤذن پیغمبر بشه. و حتی در کتاب لومه داریم که اگر کسی سر اذان گفتن دعواشون شد، دوتا مؤذن قرعه بکشن. پیدا بوده که اذان ثوابی داشته که مردان خدا سر اذان گفتن با هم رقابت داشتن. سرپرستی مریم یعنی آدمای با ارزش در کارهای قبول مسئولیت ها با هم رقابت دارن. در دعای کمیل هم داریم فی میادین سابقین، خدای من رو در میدون مسابقه قرار بده. قرآن هم میگه در کارهای خوب سبقت بگیرید. فسبقوا الخیرات. سابقو تو قرآن داریم، سارعو تو قرآن داریم، سابقو سارعو فسبقوا میادین سابقین ایهم یکفل مریم. همه پیداست که انسان در کارهای خوب قائم مقام نبود بگیره، قائم مقامو برای کارهای دیگه بگیرید، کارهایی که ارزش داره. ولذا هر چی کردن که بار را از دوش علی ابن ابی طالب وردارن، گفتن آقا بار رو بذار رو دوش ما بدیم در خونه یتیم. فرمود قضا رسوندن به یتیم به قدر ارزش داره که میخوام خودم این بار رو هم کنم. کار خوب به کسی ندید. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه ماعون. قاری استاد محمد رضا پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن آنانی است که می‌خواهند سربلند، آزاد و مقتدر زندگی کنند و شیطان را فراری دهند.
از آن گلبانگ سربلندی است.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد محمد قفاری.
الله اكبر الله اكبر
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کویر است ای بانگ باران و بانگ نجات.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
می خوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی آب حیاتی منم و فوقای توفان.
تو بارانی و باران توی. هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است.
آمد خدمت حضرت عرض کرد گرفتار هستم فقیر هستم. حضرت مجتبی علیه السلام آقا فرمودن که حق بزرگی بر من پیدا کردی به من مراجعه کردی. آقا فرمودن خیلی حق بزرگی بر من پیدا کردی. الان من نمیتونم حق تو ادا بکنم اگه بخوای برم قرض بکنم و الا به یه کمی که اینجا هست اکتفا میکنی. آقا نه نمیخوام شما قرض کنی هرچی مقدوره مرحمت کنی. آقا صدا زدن خزینه دار رو فرمودن اون 300,000 درهمی که آمده بود چقدرش موجوده؟ گفت 50,000 درهمش باقی است. فرمود همشو بیا. بعد فرمودن اون 500 دیناری که از فلان جا آمده بود و از مصر آمده اون که گفت اون همش هست. فرمودن کل 500 دینارم بیا. آه فرمودن برو باربر خبر کن. اجرت باربرم دادن. کرامت و عنایتشون مگه در حد درک و فهم ماست؟ جانها به قربانشون که اصل کرمند مگه ممکنه کسی در خانه این کریم بره و از او دستگیری نکنه؟
از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری.
Oh, oh, oh.
شرح و تفسیر یکی از نامهای خداوند متعال از دعای جوشن کبیر به روایت استاد شایچیان.
یا من لا یصرف السوء الا هو، خدایی که بدی برطرف نمی شود مگر به دست او. گاهی وقتا یک کودکی جهل داره نسبت به هم توانایی های خودش و هم نسبت به ضعف خودش و نسبت به خودش توهم داره. میگه پسرم دخترم اون کار شما نیست، خطرناکه. میگه نه من خودم بلدم، خودم میتونم. بعد آسیبم میبینه، هم جسمی هم روحی، که چرا نتونستم، چرا نمیدونم. جایگاه خودش را نمیشناسد. خب ابن نداره، کودکی است. اون جایگاهی که عالم را اصلاح میکند، اون جایگاهی که میتواند ما را یخرجهم من الظلمات الى النور، از این تاریکی ها و سرگردانی ها به نور بیاره، اون جایگاه سلطانی است که از جانب خدا تعیین شده و وعده تورات و انجیل و قرآنه. در قرآن داریم که اهل توحید از خدا میخوان وجعل لنا من لدنک سلطانا و نصیرا، خدایا از طرف خودت یک سلطانی و یک یار و یاوری برای ما بفرست. من لدنک سلطانا، از یه سلطانی از جانب خودت بیاد ما رو نجات بده. و این خیلی مهمه. هر کسی را بهره کاری ساختن، هر کسی یه سطحی داره. از شؤونات امام اینه که یملا الارض عدلا و قسطا کما مل ظلما و جورا، او میتواند زمین را مملو و از عدالت کند، همانطور که به خاطر اینکه معلم سر کلاس نیست و مبصرها دارن اداره میکنن کلاس پر از ظلم و جور شده. یا من لا یصرف السوء الا هو، به این فهم رسیدن که لا یصرف السوء الا هو، این سوء را او برطرف میکند، این بدی را او برمیدارد، خودش خیلی مهمه. کسی به این فهم میرسه که مقامات امام و همچنین مقامات ویژه حضرت مهدی علیه السلام را بداند. کسی میتواند این کار را انجام بده که بقیت الله باشد، یعنی آنچه خوبان همه دارند او یک جا داشته باشد. علیه کمال و موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب و حسن و یوسف، هرچه خوبان دارند او دارد. او میتواند کاری کند که ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج بیان داخل دین خدا. لا یظلم احد احدا، دیگه احدی به احدی ظلم نکنه، دیگه بستری فراهم شه، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، همسایه به همسایه، پدر مادر به فرزندان و فرزندان پدر مادر، دوستان به هم ظلم نکنن، بستری باشد که دعاهای ماه رمضان فراهم شه که اللهم اشف کل مریض، خدایا همه مریضا درمان شه، عقل کل فقیر، همه فقرا بی‌نیاز شن، همه گرسنه ها سیر شن، گرسنگی و فقر و مرض و جنگ و قحطی، این سوء این بدی ها را او میتواند برطرف کند. یا من لا یصرف السوء الا هو.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
را
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغداران، این برنامه اسماعیل ادیب خانساری. اسماعیل ادیب خانساری فرزند یک روحانی و خوشنویس برجسته به نام میرزا محمود ابن ابوالقاسم خانساری و شاگرد اندلیب خانساری، سید رحیم اصفهانی، حبیب شاطرحاجی، نایب اسدالله و به صورت غیر مستقیم طاهرزاده بود. به صدای ادیب خانساری گوش بسپارید.
اسمم اسماعیل، نام فامیلیم ادیب، شهرت ادیب خونساری است.
ادیب از سال 1303 تا سال 1309 گاه در اصفهان گاه در تهران به سر برد. در سال 1309 وارد خدمات دولتی شد و کار اداری خود را از 16 مهر ماه 1309 در بلدیه که همون شهرداری تهران امروزی است آغاز کرد.
من در بچگی در خونسار علاقه پیدا کردم به موسیقی. علت چه بود؟ شخصی آمده بود تهران، یک گرامافون قدیم از اون گرامافون‌های بوقی قدیم آورد خونسار. ما فریفته شدیم. وقتی آواز و ساز و موزیک گوش دادم خیلی فریفته شدم. پدر من یک مردی بود روحانی اهل علم و اینها مانع بودن که من چرا باید برم مثلا موسیقی یاد بگیرم، و چه اونها خواستن منو بفرستن در نجف اشرف و تعلیم عربی و چیزای دیگه. اتفاقا من مخالف بودم. سر همین موضوع من 17 سالگی رفتم اصفهان، چون میدونستم که اصفهان مرکزی است برای موسیقی و عده‌ای در اونجا هست.
در سال 1319 وقتی برای نخستین بار در ایران رادیو ملی تأسیس شد، در حالی که 39 سال زندگی را می‌گذراند، به عنوان نخستین خواننده مرد رادیوی ملی ایران به رادیو دعوت شد. او در آن دوران با نوازندگانی چون ابوالحسن صبا، علی اکبر شهنازی، حسین یعقوبی، حبیب سمایی، عبدالحسین شهنازی، مهدی خالدی و مرتضی خان محجوبی همکاری می‌کرد. آثار او در صفحات گرامافون 782، صفحات سنگی، آثار رادیویی، آوازها و تصانیف همراه با ساز و ارکستر و تعدادی بیشماری ضبط‌های خصوصی و خانگی به جا مانده است.
اصفهان که رفتم، شخصی بود خدا رحمت کنه، سید رحیم اصفهانی. من نزد اون سید رحیم می‌رفتم و موسیقی ایرانی یاد می‌گرفتم. برای من شرح می‌داد چه جوره، شعر خونی چه جور. بعد یه حبیبی داشتیم، حبیب شاطرحاجی معروف. نزد اونم مدت زیادی کار کرد. قریب 2 سال من در اصفهان موندم. البته پدر و مادرم کمک میکردن، یک پولی که باستی مورد احتیاج من باشه میفرستن و هرچی مینوشتن باید مراجعت کنیم. گفتن من یک ذوقی دیگه دارم.
در تاریخ 19 فروردین 1386 کتاب ادیب خانساری آقای جاویدان در موسیقی ایران، نوشته شیرین ادیب دختر استاد، که در 5 فصل شامل زندگی نامه، فعالیت‌های هنری، گفته‌ها، نوشته‌ها و خاطرات ادیب ارائه شده است، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای هنر و اندیشه منتشر شد.
تا اینکه سفر به شیراز کردم. شیراز یک حبیبی بود، میرزا حبیب شاطرحاجی، که خواننده قدیمی و خیلی خوب می‌خونده، صداش گرفته بود. من در شیراز حبیب را دیدم و واقعا خیلی علاقه‌مند به ایشون شدم، از طرز خوندن ایشون و شعر خوندن ایشون، شعرهای مناسب خوندن و اینا. مدتی هم با این همکاری داشتم در اونجا که ازشون استفاده کنم.
اسماعیل ادیب خانساری مدتی در مدرسه عالی موسیقی خالقی به تدریس آواز مشغول شدند که از جمله احمد ابراهیمی از شاگردان ایشان بودند. با پایه‌گذاری مرکز حفظ و اشاعه موسیقی توسط داریوش صفوت در سال 1349 از ایشان نیز برای تدریس آواز دعوت به عمل آمد. در سالهای 1351 تا 1355 به دعوت استاد هوشنگ ابتهاج سایه که مدیریت موسیقی رادیو ایران را بر عهده داشتند، مدتی را به تعلیم تعدادی از هنرجویان علاقه‌مند به یادگیری آواز در رادیو ایران اختصاص دادند.
خلاصه در سال 1309 من آمدم به تهران، وارد شهرداری تهران شد.
ادیب خانساری سالهای متمادی به خاطر ناراحتی ریوی از تنگی نفس رنج می‌برد. در سالهای 1353 و 1354 دو بار تحت عمل جراحی ریه قرار گرفتند و هر از گاه دچار مشکلات قلبی و تنفسی می شدند. سرانجام این هنرمند 6 فروردین ماه سال 1361 در سن 81 سالگی، پس از اینکه مدت‌ها دچار ضعف جسمانی و بیمار و بستری بود، درگذشت. آرامگاه وی در بهشت زهرا، قطعه 91، ردیف 103، شماره 4 قرار دارد.
حالا شما فکر کنید یک